سلام به این بخش خبری رادیو فردا خوش اومدید. من سپیده بهکام هستم و با مروری بر خلاصه تازه ترین خبرها با شما خواهم بود. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا طرح نظارت بیشتر بر اجرای برجام را تصویب کرد. وزیر امور خارجه آمریکا از اجرایی شدن توافق هسته‌ای در روزهای آینده خبر داد. و دبیرکل سازمان ملل خواستار برنامه‌ریزی جهانی برای مقابله با افراطی‌گری خشونت‌آمیز شد. طرح جمهوری‌خواهان ایالات متحده آمریکا برای تشدید نظارت بر روی فعالیت‌های ایران به تصویب کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان رسید. به گزارش اسوسییتد پرس، این طرح که روز پنجشنبه توسط کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان تصویب شد، اکنون باید در صحن این مجلس بررسی و به رأی گذاشته شود. حزب جمهوری‌خواه میگوید پیشنهاد این طرح تنها برای تضمین اجرای تعهدات دولت آمریکا در قالب برنامه جامع اقدام مشترک برجام خواهد بود. اعضای حزب دموکرات کمیته روابط خارجی اعلام کردند که هیچ نقشی در تدوین این طرح نداشتند. بر اساس این طرح دولت آمریکا اجازه نخواهد داشت آن دسته از افراد و مؤسسات مالی که با برنامه موشکی یا به تعبیر حامیان این طرح فعالیت‌های تروریستی در ارتباط هستند را از فهرست تحریم‌ها خارج کند. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد در چند روز آینده توافق هسته‌ای بین ایران و شش قدرت جهانی اجرایی خواهد شد. آقای کری در این مورد به خبرنگاران گفت که در تماس تلفنی با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به وضوح گفته است که تهران تلاش دارد تا با توجه به تاریخ تعیین شده برای اجرای برجام هرچه زودتر به تعهدات خود عمل کند. وزیر خارجه آمریکا در ادامه افزود که دولت ایالات متحده نیز آماده است که در آن روز اجرای تعهدات خود را آغاز کند. رفع تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران در بخش‌های نفت، بانکی و مالی و تجارت از جمله تعهدات قدرت‌های جهانی در توافق هسته‌ای است. آقای کری گفت که در تماس تلفنی روز پنجشنبه خود با محمد جواد ظریف علاوه بر اجرایی شدن توافق هسته‌ای، دو طرف درباره تنش موجود بین ایران و عربستان نیز گفتگو کردند. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل خواستار برنامه ریزی طولانی مدت تمام کشورهای عضو برای مقابله با افراطی‌گری خشونت‌آمیز شد. او در گزارشی به مجمع عمومی سازمان ملل تاکید کرده است که گسترش سریع ایدئولوژی‌های افراطی خشونت‌آمیز در نقاط مختلف جهان به سطح هشدار دهنده‌ای رسیده است. بان کی‌مون از کشورهای عضو سازمان ملل خواسته است با تدوین طرح‌های ملی برای جلوگیری از تنش‌ها، ترغیب گفتگو، احترام به حقوق بشر، حکومت قانون، سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش و اشتغال‌زایی تلاش کند. دولت ترکیه روز جمعه اعلام کرد که از این پس اتباع سوریه که از راه دریا و هوا وارد این کشور می شوند باید ویزای معتبر دریافت کنند. به گفته وزارت خارجه ترکیه، هدف از وضع این مقررات جدید کاهش شمار اتباع سوریه است که به صورت غیر مستقیم از یک کشور سوم مانند لبنان یا مصر قصد ورود به کشور را دارند. بنابر گزارش‌ها بسیاری از مهاجران جویای پناهندگی تلاش می‌کنند از مسیر چنین کشورهایی وارد اتحادیه اروپا شوند. یک سخنگوی وزارت خارجه ترکیه روز جمعه به خبرگزاری آلمان گفت که مهاجران سوری که از راه زمین وارد ترکیه می‌شوند به خاطر رعایت قوانین بین‌المللی پناهندگی شامل این قانون نخواهند بود. به گفته آژانس پناهندگان ملل متحد در سال 2015 حدود 800 هزار تن از مسیر دریا به ترکیه و از آنجا به یونان رفتند. به پایان یک بخش خبری دیگه رسیدیم. برای آگاهی از خبرهای بیشتر به وبسایت ما سر بزنید. آدرس وبسایت ما هست radiofarda.com و اگر در ایران با مشکل فیلترینگ مواجه هستید به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید تا همکارانم فیلتر شکن سایفون رو براتون ارسال کنند. ممنون که با رادیو فردا همراهید.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه، یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام، آزاده اسدی هستم. این هفته به بهانه رفتن محمدعلی اینانلو، طبیعتگر و دوستدار محیط زیست، درباره این میشنویم که چرا دیگه برنامه تلویزیونی محیط زیستی شایسته‌ای تولید نمیشه.
ممانعت میشه از ساخت برنامه‌های مؤثر برای بالا بردن شعور و سطح تفکر مخاطب نسبت به محیط زیست.
یک خانه، یک زمین.
صدایی که دست کم 20 سال پیش میتونست هزاران ایرانی رو جذب زیبایی‌های طبیعت کشور کنه، صدایی که از لزوم توجه به زیست بوم تالاب‌ها، جنگل‌ها، کوه‌ها و دشت‌ها میگفت و از اهمیت حیات وحش، صدایی که سفر با مفهوم طبیعت‌گردی رو در ایران رواج داد، صبح روز شنبه 12 دی ماه در 68 سالگی خاموش شد.
در این تابستون اگر خداوند یاری کنه و عمری باشه، میخوایم زاگرس رو بریم پایین.
محمدعلی اینانلو، مجری تلویزیون، مستندساز طبیعت و طبیعتگرد سرشناس ایرانی که با همین سفرها تبدیل به چهره محبوب و مردمی شده بود، همراه با اسماعیل میرفخرایی از بهترین تیم‌های تلویزیونی بودند که در سال‌های سوت و کوری برنامه‌های خلاق و علمی در تلویزیون کشور ساعت 10 هر شب شبکه 2 رو با رنگ و بوی تازه‌ای از طبیعت‌گردی و محیط زیست در برنامه معروف با طبیعت متحول کردند.
دید محیط زیست از دید روانشناسی این مسئله به بحث کشیده شه و تقصیر همه اینها می آقای اینانلو.
آقای اینانلو رو در قامت یکی از عاشقان سفر و طبیعت‌گردی در کشور می‌شناسند. کارمند سابق سازمان صدا و سیما که بعد از انقلاب در پاکسازی‌ها عذرش رو خواسته بودند، اما ایستاد و به عنوان تهیه کننده آزاد کار کرد و هر روز از سد نظارت گذشت. او رو بنیانگذار طبیعت‌گردی در ایران می‌دونند و از او به عنوان یکی از چهره‌های نامدار تلویزیونی و رادیویی نام می‌برند که می‌دونست چه باید بکنه تا مردم به حفظ محیط زیست و طبیعت کشور تشویق بشن و به جای خاطره‌نویسی بر در و دیوار میراث‌های به جا مونده و تخریب محیط زیست، دوستی با طبیعت رو در سفرهاشون انتخاب کنند. او بارها در گفتگوهاش با رسانه‌ها اندازه سفرهای زمینیش رو در سرتاسر ایران با اندازه کره زمین مقایسه کرده بود، از جمله در گفتگویی که در برنامه پرطرفدار خندوانه داشت.
دوره کره زمین 40,000 کیلومتر. منهای سفرهای هوایی ما اینها، منهای خارج، در داخل ایران من 4 میلیون کیلومتر سفر کردم زمینی.
اما چه شد که برنامه در سطح و اندازه با طبیعت با اون میزان دقت و ریزبینی درباره طبیعت‌گردی و لزوم توجه به محیط زیست در تلویزیون ایران دیگه ساخته نشد؟ اسماعیل میرفخرایی، مدیر و برنامه‌ساز پیشین رادیو و تلویزیون ملی ایران که در بخش استودیویی برنامه با طبیعت اجرای بیاتماندنی داشت، میگه تمایلی برای ساخت چنین برنامه‌هایی در سازمان وجود نداشت.
هر سیستم رادیو تلویزیونی اهداف و مأموریت خودشو میخواد انجام بده. اگه یک نفر در اون سیستم بخواد سلیقه های شخصی خودش رو هم اعمال کنه، اون سیستم خوشش نمیاد. در مورد ایران این مسئله خب خیلی پیچیده تر هم میشه، زیرا بیشترین هزینه در برنامه سازی ها صرف سریال ها و اینجور سرگرمی ها میشه و برای برنامه های علمی و با طبیعت و این حرفا پول کافی نمیمونه. اینه که ممانعت میشه از ساخت برنامه های مؤثر برای بالا بردن شعور و سطح تفکر مخاطب نسبت به محیط زیست و این خودش یک سیستم بازدارنده است.
محمدعلی اینانلو بخش سفر و جاده‌ای با طبیعت رو به عهده داشت. با اتومبیل خودش سفر می‌کرد و با صدای پرکشش که عشق به طبیعت در اون موج می‌زد، از زیبایی‌های مسیر می‌گفت و رمز و رازهای جاده‌ها و گیاهان و جانوران هر منطقه.
این منطقه‌ای که الان دارید در اینجا می‌بینید، یکی از معدود مناطق مهم جهانی است به خاطر سابقه شهرنشینی بشر، یعنی تمدن بشر.
اسماعیل میرفخرایی که رفاقتی 50 ساله با اینانلوی طبیعتگرد داشت، از روش‌هایی میگه که برای ساخت یک برنامه پرکشش محیط زیستی و علمی در سال‌های بعد از انقلاب به کار می‌بستند، اما برخلاف استقبال مردم بین مسئولان طرفداری نداشت.
تفکر ما این بود که باید مردم سرزمینمون رو با آنچه که در طبیعت ایران هست آشنا بکنیم، حالا اینا لو بیشتر من کمتر، ما اونقدر برنامه هامون سرگرم کننده نبود، علل خصوص اینکه بیشترین بودجه برنامه سازی صرف برنامه های سرگرم کننده میشه و برنامه هایی که به مخاطب چیزی یاد میده چندان مورد نظر افراد نیست. الان نمونه برنامه جلوی منه با طبیعت، ما حتی مطلب نداشتیم، من اینها رو از خودم میگفتم، یعنی سرفرس‌ها رو داشتم میگفتم، بلان تعجب میکنم که چگونه این کار رو انجام میدادم. اینانلو هم همینطور، چون طنزی در کلام آقای اینانلو بود، ما دوتا که ترکیب شدیم به تهیه کنندگی آقای آتش افروز کارهای اداری این برنامه رو انجام میداد، به مدت 40 شب ما این برنامه رو رفتیم و بعد هم تقاضا بود که دوباره بسازید، ولی بودجه‌ای که به ما میدادن کم بود، یعنی اینانلو یه ماشینش داغون شد 4800 تومان هم دقیقه به ما پول میدادن، اون موقع چیزی نبود.
اما محمد علی اینانلو، این مجری محبوب و طرفدار محیط زیست و گردشگری در طبیعت، در سالهای گذشته موجی از انتقاد و اعتراض بعضی از طرفداران محیط زیست و تلاشگران حقوق حیوانات را هم برانگیخته بود. آخرین بار زمانی بود که خبرهای درباره نقش داشتنش در شکار در منطقه‌ای در شاهرود منتشر شد. خبر و عکسی از سه شکارچی همراه با لاشه یک قوچ وحشی که سر از شبکه‌های اجتماعی و بعضی از وبسایت‌های فعال در حوزه محیط زیست درآورد. این سه شکارچی در منطقه شکار ممنوع شاهرود بازداشت شده بودند و کمی بعد گفته شد مسئولیت شکار با شکرالله اینانلو، برادر محمد علی، بوده و خودش هم در شکار نقش داشته. هرچند که آقای اینانلو همیشه این خبر رو تکذیب کرد و گفت تعدادی از بدخواهانش این خبر رو در سطح یک شایعه منتشر کردند. مواضع آقای اینانلو درباره شکار تا حدی باعث افزایش این انتقادها بود. او هیچ وقت با شکار مخالفت نمی کرد و نظرات متفاوت و جنجالی درباره شکار داشت. هرچند که در گفتگوی تلویزیونی یک بار شکارچی بودن خودش رو در گذشته کار نادرستی خوند.
به معنای کسی که حیوانات رو میکشه، آره، با اون معنا شکارچی بودم، ولی الان در 15 ساله که شکارچی نیستم. به جاش دوربین برداشتم. الان من فکر میکنم که خیلی لذت احمقانه بود من میبردم. از موقعی که با دوربین دارم کار میکنم، اینم لذت تو اینه. برای اینکه اون 1/100 ثانیه توی تیری میندازی تموم میشه، میره بعدش هم کسافتکاریه.
اسماعیل میرفخرایی، مجری با سابقه و تهیه کننده پیشین برنامه‌های علمی و زیست محیطی در رادیو و تلویزیون ایران، میگه این تنها بخشی از شخصیت اینانلو بوده که با رفاقتشون جور در نمیومده و با دوستی طبیعت و محیط زیست هم نمیخونده.
من 100% با شکار مخالفم، علارغمی که اینانلو از شکار مجاز و شکار حیوانات پیر حمایت میکرد، من پیوسته باهاش این درگیری رو داشتم. چه آقای اینانلو هم همیشه چون شکارچی بود، از 17 سال پیش کم کم دوربین آمد جای اسلحه و توافق ما بیشتر شد، ولی همیشه ما دعوا داشتیم و من اصلا تحت هیچ عنوانی شخصیت شکارچی او رو دوست نداشتم و با اینکه دو دوست بسیار نزدیک بودیم، ولی همیشه 180 درجه با هم اختلاف داشتیم. در مورد شاهرود و اینا، من از استرالیا باش در تماس بودم، به طور جدی به من گفت مسئله من نبودم.
میتونیم بگین که در اینجایی که ایستادین گوشه ای از اسپانیاس یا یونانه یا بخشی از ایتالیاس، برای اینکه دقیقاً اینجا آب و هوای مدیترانه ایه. ایران جهان در یک مرز، همین دیگه. هر
با همه این انتقادها، اما محمد علی اینانلوی 68 ساله همچنان شاداب و سرزنده در کوه‌ها و بیابان‌های ایران با گروه‌های جوان فیلمبرداریش در سفر بود و مستند ایران جهانی در یک مرز رو تهیه و اجرا می‌کرد که تا حدی یادآور همون برنامه 20 سال پیش با طبیعت بود. برنامه‌ای که البته تا اون اندازه محبوب نشد، اما صدا و حضور محمد علی اینانلو رو ماندگارتر کرد و مردم رو با جاذبه های طبیعت ایران آشناتر. اسماعیل میرفخرایی میگه چندان با ساخت این مستندها با امکانات ناچیز و بی‌توجهی مسئولان موافق نبوده، اما حالا به نتیجه تازه‌ای رسیده.
همیشه به شوخی بهش میگفتم تو سوژه رو حروم میکنی، که خیلی ناراحت میشد، ولی الان میفهمم که او امکان دیگه ای رو نداشت. یعنی وقتی شما فیلمبردار متخصص کمتر داری، یا اینکه مثلا نظارت سازمان رادیو تلویزیون برنامه تو تیکه پاره میکنه، بهتر از این نمیتونی کار کنی.
اسماعیل میرفخرایی که بعد از بازنشستگی اجباری از سازمان صدا و سیما به استرالیا سفر کرده بود، میگه تحمل جدا شدن از طبیعت ایران رو نداشته، اما حالا که بازگشته یار دیرین طبیعت گردش دیگر نیست. صدایی که شبهای زیادی رو با اون سر کردیم تا محیط زیست و طبیعت گردی در ایران مفهومی تازه پیدا کنه.